یکی از اقوام ما جراح ارتوپده. توی این رشته طرف مثلا با موتور تصادف کرده و برای اصلاح شکستگی باید استخوان رو با دریل مخصوص سوراخ کنه. میدونم یکم شبیه فیلم‌های ترسناکه، اما در این کار یه فرایند معمول به حساب میاد. حالا این دوست ما میگفت موقع جراحی تفاوت‌های عجیبی بین استحکام استخوان آدم‌های مختلف می‌بینه. میگفت استخوان بعضیا خیلی سریع سوراخ میشه، ولی در برخی دیگه مثلا باید 30 ثانیه تلاش کنیم تا سوراخ رو ایجاد کنیم. یعنی استخوان بعضی از افراد خیلی محکم‌تر از بقیه است. اینجا می‌خوایم ببینیم که اصلاً چرا توجه به سلامت استخوان‌ها مهمه، چطور می‌تونیم کاری کنیم که ما هم استخوان‌بندی محکم‌تری داشته باشیم، و البته می‌خوایم در مورد نکته‌ای صحبت کنیم که ممکنه اشتیاق به زیاد خوردن رو هم کاهش بده. الان میگین این آخری چه ربطی به سلامت استخوان داره؟ در ادامه میبینیم. متاسفانه اوضاع سلامت استخوان‌های ما اصلا مناسب نیست و 60% ایرانی‌های بالای 50 سال دچار پوکی استخوان یا مراحل نزدیک به اون هستن. اما صحبت ما فقط برای آدم‌های بالای 50 سال نیست و در هر سنی باید بهش توجه داشت و اتفاقا برای جوان‌ها مهم‌تره. یه تفاوت مهم آدم‌هایی که استخوان‌های محکم‌تری دارن در فعالیت بدنیشونه. اینجا یه سازوکار خیلی جالب وجود داره. توی استخوان‌های ما یه جور حسگر فشار هست. وقتی عضلات منقبض میشن، استخوان‌ها هم تحت فشار قرار می‌گیرن و این حسگرها به سلول‌های توی استخوان پیام میدن تا تراکم رو افزایش بدن. به همین خاطر هر نوع فعالیت بدنی میتونه کمک کننده باشه، اما بعضی‌هاشون تأثیر بیشتری دارن. مثلا دویدن بهتر از راه رفتن سریعه و راه رفتن سریع بهتر از آرام راه رفتن. ورزش‌های قدرتی و کار با وزن هم تأثیر زیادی روی تراکم استخوان دارن. اینطوری فکر کنید که هر چقدر عضلات ما بیشتر منقبض بشن، اون سنسور داخل استخوان‌ها بیشتر تحریک میشه. بنابراین پشت میز نشینی خودش یکی از عوامل خطرساز به حساب میاد و باید با فعالیت بدنی کافی جبرانش کنید. بعضی افراد فکر میکنن که کم شدن تراکم استخوان به این مفهومه که مثلا دستمون ممکنه با یه ضربه خفیف بشکنه. اما داستان معمولا این شکلی نیست و اتفاقا نخستین آسیب‌ها به جاهایی وارد میشه که فکرش رو هم نمی‌کنیم. ستون فقرات ما یکی از اولین جاهاییه که تحت تأثیر پوکی استخوان قرار میگیره. اگه سنتون بالای 40ه، پیشنهاد میکنم برید یه بار دیگه قدتون رو اندازه بگیرید. احتمالا متوجه میشید که نسبت به دوران مثلا 20 سالگیتون کوتاه‌تر شده. البته قد ما در طول روز در حد 1-2 سانتی تغییر میکنه، اما اگر بیشتر از این کوتاه شده باشید قضیه فرق میکنه و یکی از دلایل اصلیش کاهش تراکم مهره هاست. اونا یه بافت اسفنجی دارن که به خاطر کاهش تراکم استخوان به تدریج فشرده تر میشه و حتی در برخی موارد دچار شکستگی میشه. این شکستگی معمولا هیچ علامت و دردی نداره و فقط اگر ستون فقراتتون عکس بگیرید متوجه ماجرا میشید. لگن و استخوان‌های ران هم جزو نقاطیه که در معرض خطره. هم خود استخوان لگن و هم محل اتصال استخوان ران به اونجا جزو نقاطیه که ضخامت پایینی داره و گردن استخوان ران ممکنه با یک زمین خوردن ساده بشکنه. ما در طول عمرمون یک دوران طلایی استخوانسازی داریم که احتمالاً شما از دستش دادیم. تقریبا نیمی از تراکم استخوانی ما طی دوران نوجوانی و اوایل جوانی به وجود میاد. بنابراین اگه هنوز در این سن هستید، تا جایی که میتونید فعالیت بدنی و تغذیه صحیح داشته باشید، چون دارید سرمایه گذاری مهمی برای آینده خودتون انجام میدید. اگر هم از این بازه عبور کردید، توصیه های این اپیزود رو به نوجوانهایی که میشناسید ارائه کنید و با این کار خدمت بزرگی به سلامتشون میکنید. البته در سنین بالاتر هم میشه به افزایش تراکم کمک کرد، اما میزان پیشرفتش قابل مقایسه با اون دوران نیست. ما نهایت تراکم استخوانیمون رو تا 25 سالگی و حداکثر 30 سالگی به دست میاریم و بعد از اون باید خیلی مراقبشون باشیم. این وسط یه سری عوامل مهم هم وجود داره که مستقیم یا غیر مستقیم به استخوان‌های ما آسیب میزنه. یکیشون مصرف زیاد نمکه. همه میدونن که نمک باعث افزایش فشار خون میشه، اما کمتر کسی میدونه که وقتی بدن ما تلاش میکنه نمک اضافی رو از طریق کلیه‌ها دفع کنه، همراهش کلسیم هم دفع میشه و در واقع هر چقدر نمک بیشتری بخورید کلسیم بیشتری هم از دست میدید. واسه همینه که در این افراد سنگ کلیه هم شایع‌تره، چون اون کلسیم دفع شده گاهی اوقات توی کلیه ها تبدیل به سنگ میشه. مصرف نوشابه و کافئین بیش از حد هم به استخوان ها آسیب میزنه. الکل و دخانیات هم پای ثابت همه مشکلات سلامتی ما هستن. مهمه بدونید مصرف سیگار فرایند بهبود شکستگی ها رو هم به طور قابل توجهی کند میکنه. حالا میرسیم به موضوع تغذیه و مکمل ها که جزو بخش های پرطرفدار اپیزوده، چون خوردن رو به ورزش کردن ترجیح میدیم. اما لطفاً فکر نکنید که داشتن تغذیه خوب به تنهایی سبب میشه استخوان‌های شما وضعیت مناسبی داشته باشن و این موضوع به کرات ثابت شده. مثلا در فضا نوردان یا افرادی که به خاطر بیماری مدتی بستری میشن، با وجود توجه کامل به تغذیه بازم تراکم استخوانیشون به طور قابل توجهی کم میشه. بنابراین مواد غذایی و فعالیت بدنی مکمل هم هستن. در مورد کلسیم، اولویت اول شما باید این باشه که از منابع طبیعی تامینش کنید و متاسفانه اوضاع ما در این مورد اصلا خوب نیست. توجه کنید که بدن ما به تنهایی قادر به تولید کلسیم نیست و تنها راه تامینش از طریق مواد غذاییه. حالا این وسط اعداد و ارقام خیلی مهمه و اغلب ازش بی اطلاع هستن. میزان کلسیم مورد نیاز بسته به سن و وضعیت ما فرق میکنه و بین 700 الی 1200 میلی گرم متفاوته. فعلا برای سادگی عدد وسط یعنی 1000 میلی گرم یا همون 1 گرم در روز رو در نظر میگیریم. یه لیوان بزرگ شیر حدود 300 میلی گرم کلسیم داره. اما همه اون کلسیم جذب بدن شما نمیشه و در بهترین حالت 40% رو جذب میکنید، یعنی 120 میلی گرم. حالا شما برای تأمین کلسیومتون در طول روز باید چند تا لیوان شیر بخورید تا به عدد 1000 برسید. میشه تقریبا 8.5 لیوان. البته کلسیوم در دیگر مواد غذایی هم وجود داره، مثلا ماست و دیگر لبنیات. سبزیجات هم حاوی کلسیوم هستند، مثلا بروکلی و اسفناج جزو سبزیجاتی هستند که کلسیوم نسبتا بالایی دارند، هرچند کلسیوم اسفناج به راحتی جذب بدن ما نمیشه. یه پیمانه بروکلی پخته شده حدود 45 میلی گرم کلسیوم داره و در عمل 50% جذب بدن ما میشه. طرف مثلا اینقدر بروکلی میخوره و توی ذهنش میگه خب کلسیوم بدنم تامین شد، اما فقط 20 میلی گرم بهش رسیده، یعنی 1/5 میزان مورد نیاز. ماهی ها و به ویژه ماهی هایی که دارای استخوان های نازک هستند هم جزء گزینه های خوبن، چون میشه استخوان های ظریف رو خورد و جزء منابع عالی به حساب میان. قبلا در مورد ماهی کیلکا در اپیزود اومگا 3 صحبت کردیم، اینها جزء بهترین منابع کلسیم هم به حساب میان. مغزیجات و برخی دانه ها هم جزو منابع خوب کلسیم هستند. مثلا 15 تا بادام حدود 40 میلی گرم کلسیم داره. برخی از مواد شاخص دیگه هم شامل دانه چیا و کنجده. حالا اگه یه نگاهی به رژیم غذاییتون بندازید و کلسیم مصرفی روزانه‌تون رو حساب کنید، احتمالا متوجه میشین فاصله زیادی با اون عدد 1000 میلی گرم دارید. تازه این همه داستان نیست. احتمالا در مورد شیوع کمبود ویتامین دی هم شنیدین. یکی از نقش‌های اصلی ویتامین دی در جذب کلسیم از روده هاست. حالا بیاین قطعات پازل رو بذاریم کنار هم. توی رژیم غذاییمون کلسیم کم داریم، ویتامین دی مون هم پایینه و بنابراین همون یه مقدار کلسیمی هم که میخوریم درست و حسابی جذب نمیشه. فعالیت بدنیمون هم که کافی نیست. از اون طرف رژیم غذایی ناسالممون هم مثل مصرف نوشابه و نمک زیاد سبب آسیب میشه. پس عجیب نیست که 60% جمعیت کشور ما دچار مشکل کاهش تراکم استخوان هستند. حالا بریم سراغ مکمل. اگه شما در رژیم غذاییتون کلسیم کافی دریافت نمی کنید، ممکنه نیاز به مصرف مکمل داشته باشید. در این مورد پیشنهاد میکنم اول با پزشکتون مشورت کنید. اما در مورد مکمل های کلسیم باید چند نکته مهم رو بدونید. کلسیم به صورت ترکیبات متنوعی در دسترسه که دو نوع پرمصرفش به نام کلسیم کربنات و کلسیم سیترات شناخته میشه. کلسیم کربنات ارزون تره و ضمناً جذب بالاتری هم داره. این موضوع جذب هم خیلی مهمه که اکثرا ازش اطلاع ندارن. مثلا کلسیم کربنات فقط 40% جذب میشه، یعنی اگه یه قرص 1000 میلی گرمی کلسیم کربنات بخورید، در بهترین حالت 400 میلی گرمش جذب بدنتون میشه و باید اینو در محاسباتتون در نظر داشته باشید. از اون طرف کلسیم کربنات در برخی افراد باعث ایجاد عوارضی مثل نفع یا یبوست میشه و بنابراین میرن سراغ گزینه دوم، یعنی کلسیم سیترات. کلسیم سیترات دیگه معمولاً عوارض گوارشی رو نداره، اما قیمتش بالاتره و ضمناً میزان جذبش هم کمتره و حدود 20%. یعنی یه قرص 1000 میلی گرمی عملاً حدود 200 میلی گرم کلسیم به شما میرسونه و بنابراین معمولاً باید بیشتر از یک قرص در روز مصرف بشه. بهتره کلسیم کربنات رو همراه با غذا مصرف کنید، اما در مورد کلسیم سیترات فرقی نمی‌کنه. ضمناً در هر دو مکمل حواستون باشه که بین مصرف اونها و کافئین یعنی چای و قهوه و غذاهای پرنمک فاصله وجود داشته باشه، چون اونها جذب کلسیم رو کاهش میدن. در مورد ویتامین دی اوضاع فرق میکنه و اونقدر کمبود شایعه که بر اساس دستورالعمل کشوری همه افراد بزرگسال لازمه ماهیانه یک عدد مکمل 50,000 واحدی ویتامین دی مصرف کنن. لطفا دقت کنید که گفتیم ماهیانه یک عدد قرص 50,000 واحدی، نه روزانه. اگه بخواید روزانه مصرف کنید معمولا قرص های 2,000 واحدی تجویز میشه. 2 با 50,000 خیلی فرق داره. البته برخی منابع غذایی مثل ماهی های چرب و زرده تخم مرغ هم جزو منابع خوب این ویتامین به حساب میان. توجه کنید که هر چیزی باید در مقادیر مورد نیازش مصرف بشه و زیادیش هم با عوارض همراهه. در مورد کلسیم مثلا این نظریه وجود داره که مصرف بیش از 2000 میلی گرمش میتونه با افزایش احتمال سکته، مشکلات عروقی و سنگ کلیه همراه باشه. در فضای مجازی صحبت‌های متعددی مطرح میشه که مکمل کلسیم مصرف نکنید و حتی میبینید برخی پزشکان خارجی هم در این مورد صحبت میکنن. اما لطفاً توجه کنید که باید شرایط زندگی افراد رو در نظر داشته باشید. در برخی کشورها میزان مصرف لبنیات خیلی بالاست و بسیاری از خوراکی‌ها هم با کلسیم غنی سازی شدن. بنابراین در اون جوامع میزان کافی کلسیم در رژیم غذاییشون وجود داره. حالا شما میتونید خودتون بر اساس گفته‌های این اپیزود به راحتی محاسبه کنید که آیا مثلا 1000 میلی گرم کلسیم رو در طول روز مصرف می‌کنید یا نه. بنابراین این صحبت در مورد خیلی از ماها صدق نمی‌کنه و مشکل اصلی ما کمبود کلسیمه. مصرف بیش از حد ویتامین دی هم سبب مسمومیت میشه و لطفاً به این نکته هم دقت کنید. تراکم استخوان در همه مهمه، اما خانم‌ها باید خیلی جدی‌تر بهش توجه داشته باشن و برایش دلایل متعددی وجود داره. اولینش اینه که استخوان‌های خانم‌ها معمولاً در مقایسه با آقایان ظریف‌تره و به همین خاطر به طور کلی تراکم استخوانی پایین‌تری دارن. بخش مهم دیگه تغییرات هورمون استروژن در خانم‌هاست. این هورمون هم در آقایان و هم در خانم‌ها در افزایش تراکم استخوان نقش کلیدی داره، ولی در دوران میانسالی و در خانم‌ها کاهش قابل توجهی پیدا می‌کنه و حتی طی 5 سال اول دوران زادبس ممکنه حدود 20% تراکم استخوانی از دست بره. بارداری و شیردهی هم جزو دیگر عواملیه که باعث کاهش تراکم میشه. حالا چطوری وضعیت استخوان‌هامون رو کنترل کنیم؟ یه دستگاه خاص به اسم اسکن دگزا وجود داره که باهاش میشه تراکم استخوان‌ها رو خیلی دقیق اندازه‌گیری کرد. این همون دستگاهیه که در اپیزود عضلسازی هم در موردش صحبت کردیم و میتونه میزان چربی و عضله رو هم خیلی دقیق اندازه‌گیری کنه. معمولا توصیه اینه که خانم‌ها در سن 65 سالگی تست تراکم استخوان رو انجام بدن، ولی اگه برخی عوامل زمینه‌ای وجود داشته باشه این تست خیلی زودتر هم انجام میشه. مثلا سابقه مصرف سیگار و الکل و وزن پایین. ممکنه عجیب باشه اما لاغری هم جزو عوامل خطرساز ابتلا به پوکی استخوان به حساب میاد. سابقه مصرف کورتون بیش از 3 ماه یا شروع زاددست در خانم ها پیش از 45 سالگی جزو دیگر عوامل به حساب میاد. در مورد آقایان هم معمولا توصیه از سن 70 سالگیه، اما در اونها هم به تشخیص پزشک ممکنه خیلی زودتر و مثلا در 50 سالگی بررسی انجام بشه. در صورت وجود پوکی استخوان درمان های دارویی متعددی در دسترسه که باید خیلی جدی پیگیری انجامشون باشید و معمولاً 2 سال بعد از درمان هم مجدداً تست تراکم استخوان انجام میشه تا تاثیرش رو کنترل کنن. موضوع این اپیزود در مورد سلامت استخوان‌ها بود، اما این وسط یه نکته مرتبط هم وجود داره. ما در مورد اهمیت مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی صحبت کردیم. یه نظریه هم وجود داره که میگه کمبود این دو ماده روی اشتهای ما تاثیر میذاره. و البته هنوز به پژوهش‌های بیشتری نیازه، اما به نظر میرسه در برخی افراد کمبود کلسیم و ویتامین دی میتونه روی هورمون‌های کنترل اشتها تاثیرگذار باشه و در واقع یک دلیل تمایل زیاد ما به خوردن میتونه این باشه که این دو ماده در بدنمون به اندازه کافی وجود نداره. فراموش نکنید که پوکی استخوان بی صدا میاد و بی صدا هم پیشرفت میکنه. توجه به سلامت استخوان‌ها یعنی سرمایه‌گذاری برای یک آینده محکم. این اپیزود توسط پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی تهیه شده و منابع هم در بخش توضیحات در دسترس شماست. لایک و سابسکرایب شما هم کمک زیادی به ما خواهد کرد. سالم و به روز باشید.